محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیت و سنا جهت عرض ارادت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی ما انعم و له الشکر بما الهم و الثناء بما قدم من عموم النعم ابتدأها و سبوغ آلاء اسداها و تمام منن والاها جمع عن الاحصاء عددها و نعا عن الجزاء امدها و تفاوت عن الادراك ابدها ثم استزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها ثم الصلاة والسلام على سيدتنا الزهراء وأبيها الذي سماه الله في كتابه بياسين وطه وفي أرضه بأبي القاسم محمد المصطفى. و علی بعلها علی المرتضى و بنیها الأئمة النجباء و لا سیما بقیت الله الذي یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم و می خوانیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا به حق زهراء و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مجده اذن ظهور اون حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال مسلمین در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. تا کنون به حمدالله در طی این 9 شب شرحی اجمالی از فرازهای نخستین خطابه فاطمه زهرا سلام الله علیها که موسوم است و مشهور است به خطبه فدکیه عرض شد و تا به این قطعه عرض کردیم که بعد از فراغ از حمد و ثنا و شکر حضرت حق و بعد از بیان حقیقت توحید و صفات باری تعالی و بعد از این که جاهلیت عرب و جامعه قبل از بعثت را بیان فرمود که چقدر ظلمانی بود، از عبادت اوثان و از آتش پرستان و خرافه پرستان و مانند اینها، فرمود خدا اون ظلمات و تاریکی ها را منور فرمود به نور پدرم و پدر من چه کرد و چه رنج هایی را تحمل کرد تا جایی که خداوند متعال قبضه الله روح او رو قبض کرد، قبض رعفت و رحمت و اختیار و او را راحت کرد از تعب و رنج این دار و این دنیا. و پدر من در حالی که محفوف به ملائکه ابرار بود و موضوعتون انه الاوزار بود به سوی خدا رفت صلی الله علیه و علی روحه. بعد میرسیم به این نکته که از اینجا به بعد که مجالش نیست، حضرتشون حکمت و فلسفه تشریع فرائض و واجبات را می‌فرمایند که خدای متعال اگر ایمان را واجب شمرد برای پاکیزه کردن مردمان بود از شرک شرک، اگر نماز را واجب شمرد و واجب قرار داد برای این بود تا آدمی را تزکیه کند از کبر و غرور، که نماز اگر نماز باشد بینی تکبر آدمی به خاک ساییده می شود و کبر از سر او می ریزد، و روزه را واجب کرد تثبیتاً للاخلاص تا اخلاص را در دل آدمی نهادینه کند و آدمی را از سمعه و ریا برهاند و زکات را واجب کرد تزکیتاً للانفس تا نفسها را و جانها را تزکیه کند در حقیقت از بخل و تزییدن للارزاق و صدقه دادن، زکات دادن، خمس دادن، انفاقات باعث بشود که روزی آدمی افزون بشود و حج را واجب کرد تشییدن للدین چون اصل حج باعث تحکیم دین و در حقیقت تعظیم شعائر دین و بعد فرمودن احیاء سنت و بیان شریعت می شود. خداوند امر به معروف و نهی از منکر رو واجب شمرد تا دین رو بپیراید از زشتی ها و بعد فرمود والقصاصه، خدا قصاص رو واجب کرد حقنن مند بله مند دماء تا جلوگیری بشود از خونریزی ها. فرمود این خیلی جالبه، والعدله تنسیقن للقلوب، خداوند عدل رو واجب کرد که در جامعه باید عدالت برقرار باشد تا همه با هم همدل باشند. اگر عدل تو جامعه نبود مردم کم کم به هم کینه پیدا میکنن، اختلاف طبقاتی پیش میاد، اختلاف نژادی پیش میاد، تبعیض پیش میاد. وقتی تبعیض پیش آمد طبیعتاً حقدها و کینه ها در دل بروز میکنه. یک کسی نون شب نداره بخوره، یک کسی هم عرض کنم که کذا، یکی در کاخ زندگی میکند، یکی کوخی هم نمیبیند، بنابراین با هم بغض پیدا میکنند و ارکان جامعه به هم در میفتند. والعدله تنسیقاً للقلوب و تمکیناً للدین، اینش معجزه است که خداوند عدل رو واجب کرد که در جامعه اگر عدل نباشد مردم دین پذیر نمی شوند. عاقلان را اشارتی کافی است. می گویند چرا جوانها دین ستیز شدند؟ یا دین گریز شدند یا دین ستیز شدند. نمی گوییم همه جوانها، می بینید الحمدلله در تهران این چند ایام فاطمیه قریب یک ماه می نگرم مجالس متعدد زیاد فراوان در کوچه ها خیابان ها، جوان ها بیشترین شرکت کننده ها هستند، با شور با نشاط حضور پیدا می کنند. اما در مقابل جمعیت 14 میلیونی حساب بکن و در مقابل جمعیت 70 و چند میلیونی این مملکت حساب کن، بالاخره می دانیم که برخی از جوان های ما کم لطفی دیدن، کم مهری دیدن و ارادتشون و اعتقادشون متزلزل شده. اگر نگوییم دین ستیز شدن، دین گریز می شوند. چرا؟ این جوابش و حل معماش دست فاطمه زهرا سلام الله علیها است و 1400 سال پیش این خطبه فرموده است که اگر عدالت در جامعه کم بود، در عدالت پس رفت کردیم، پیشرفت نکردیم. چیزهایی که بهش معترفیم و میگوییم، اگر عدالت کم فروغ بود، تمکین لدین یعنی دین پذیری و پذیرش دینی مردم کم میشود. میگن این چه دینیه که مثلا یکسان رفتار نمیشه و عادلانه رفتار نمیشه، با یک کسی اینجوری رفتار میشه، با یک کسی دیگری اینجوری رفتار میشه. یکی دوتا بز دزدیده دستشو قطع کردن، یک کسی مثلا مؤسسه مالی اعتباری غیر مجاز زده در مشهد به نام حضرت رضا 120 هزار میلیارد مال مردم رفته، مملکت با آشوب کشیده، موجب تضعیف نظام شده، موجب اخلال در جامعه شده، به هم ریخته، پول مردم رفته، این همه فتنه به پا کرده بدون اینکه مدرک علمیشو داشته باشه، بدون اینکه مجوز داشته باشه، هزار تا شبهه کار آسونیه. بعد مثلا فرض کن که این بگو اصلا 20 سال زندان بگیره، اون بیچاره دو صاحب دزد، صاحب بزه که دو تا بز دزدیده دستش باید قطع بشه، این باید بره مثلا 20 سال تو یک هتل درجه مثلا فرض بفرمایید که دو ستاره یک ستاره ازش پذیرایی کنن، وسطاش هم یه افمفی بخوره بیاد بیرون، هر ماه هم مرخصی بیاد یا برای عیادت زنش یا برای زایمان دخترش یا برای مثلا فرض بفرمایید که اکوی قلبش. خب این باعث میشه که دیگه شما نتوانید جوانها و پذیرش دین جوانها را تأمین کنید. خیلی عبارت عجیبه آقایان، نه برای شما عرض بکنم، تو خلوت خودم عرض فکر میکنم که ببین اصولی ترین قواعد جامعه شناسی را حضرت زهرا سلام الله علیها در این خطبه بیان کردند. والعدله تنسیقا للقلوب، که همدلی آحاد ملت به چی پیش میاد؟ وقتی عدل باشه. وقتی آحاد ملت عدل نبینن، تبعیض ببینن، دلخور میشن، درگیر میشن، با هم گویا دعوا دارن همه مردم. و تمکینا للدین، فرمود و بر الوالدین و غایه من السخط، خداوند بر به والدین را واجب شمرد تا خودتون رو نگه بدارید و خیشتن رو نگه بدارید از خشم الهی. یعنی اگر بر به والدین نداشتی میشه عاق والدین، و اگر عاق والدین بودی خدا بر تو خشمناک است. و بر الوالدین و غایه من السخط و صله الارحام، و صله رحم رو واجب کرد خدای متعال. برای چی صله رحم رو واجب کرد؟ منسعه للعمر، تا وقت کسی که صله رحم کرد و روابطش رو با خیشانش حفظ کرد اجلش به تأخیر بیفته، گویا فراموش شده، عمرش طولانی بشه. یک، و تعداد فامیل و تعداد نسلشون پربرکت بشه و تعدادشون زیاد بشه. این آثار صله رحمه. یعنی کسی صله رحم کرد گویا اجلش فراموش شده، عمرش طولانی میشه و خود اون خانواده رشد و نمو میکنن و تعدادشون و شمارشون افزون میشه. بعد اینا فرمایشات فاطمه زهراست. پس از صلات و از زکات و صوم گفت، حکمت تشریع را بر قوم گفت، که توضیح همین فقره ای که الان عرض کردیم، ما در دهه اول در صنف بزازها 10 روز فقط همین 10 قسمت رو، صله رحم و زکات و وجوب حج و صیام و امر به معروف و نهی از منکر و مانند اینها و قصاص رو عرض کرده بودیم، که البته از 10 قسمت بیشتره، فرمایشات حضرت حدود 15 قسمت 16 قسمت. این که تمام میشه، ببینید اون روح طوفانی با چه آرامش و طمأنینه اول به این همه مباحث معالم دین و معارف آیین راستین پرداختن و به این دقت و به این ژرفناکی و عمیقی مطالب رو بیان کردن. از اینجا به بعد تازه اصل سخن بیبی شروع می شود، که این اصل بقیه خطابه را تقسیم می کنیم به 2 قسمت. یک قسمتش محاکمه قاسب خلافت و قاسب فدک، محاکمه کودتاچیان سقیف است. قسمت دیگرش توبیخ انصار و مهاجرین از یاران پیغمبر است. خیلی جالبه، دقت بفرمایید. اما نسبت به محاکمه قاسبین، خب در حالتی بی خطابه را می‌فرمودن که تمام مسجد روضه نبوی قاسون به اهله، تمام مهاجر و انصار نشسته بودند و گوش فرا می‌دادند، و در همین حال ابوبکر بن ابی ها قحافه بر منبر رسول خدا نشسته بود و او هم می‌شنید، یعنی بر کرسی خلافت در حقیقت تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، این تکیه بر جای خاتم پیامبران زدف، اونم به چه گزافی و به چه لافی، و نشسته و گوش میده. فاطمه زهرا سلام الله علیها او رو محاکمه کردند و نشان دادند که آنچه که تو میگویی در مخالفت صریح با قرآن است، و بر اساس آنچه که من اثبات میکنم شما به پیامبر پدر من دروغ بستید، و این نه بار اولین است که بر پدر من دروغ میبندید. دیرباز در زمان حیات او هم شمایان، یعنی تو و هم پالکیهای تو، بر پدرم دروغ میبستید. بعد فرمود یا ابن ابی قحافه افی کتاب الله ان ترس اباک ولم ارس ابی لقد جئت شیئا فریا، شما فدک رو از من ستانده اید به غصب. بعد برای اینکه این غصبتون رو توجیه بکنید، تو آمده ای گفته ای که من یکی از پیغمبر خودم شنیدم که پیامبر فرمود نحن معاشر الانبیا لا نورس او لا نورس شیئا من الدرهم والفزه و ما ترکناه فهو صدقتون للمسلمین. تو آمده ادعا کردی که پدر من که آورنده قرآن است فرموده است ما همه انبیا، نه من ختم الانبیا، همه انبیا ارثی از درهم و دینار باقی نمیگذاریم و هر چی از ما باقی بماند از دارایی های ما باید صرف تمام مسلمین به عنوان صدقه بشود. خب تو میگویی پدر من گفته است که ما انبیا ارثی باقی نمیگذاریم، مگر میشود که پدر من حدیثی بگوید که در مخالفت و تناقض و تضاد صریح با آیه قرآن است که خودش آورده است؟ مگر این قرآن نیست که میفرماید و ورث از سلیمان و داوود؟ خب سلیمان پیغمبر، داوود هم پیغمبر. تو میگی پیغمبر گفته ما انبیا ارث باقی نمیگذاریم، قرآن میگه سلیمان پیغمبر از داوود پیغمبر ارث بود. چطور چنین چیزی ممکنه؟ و در آیه شریفه دیگری فرمود که زکریا از خدا میخواست که رب حبلی من لدن که ولیان چی؟ یرثونی و یرث آل یعقوب، خدایا پسری به من بده که اون پسر من ارث ببرد از من. خب مگر خود زکریا پیغمبر نیست؟ چرا؟ یحیی پیغمبر نیست؟ چرا؟ پس چطور یحیی زکریای پیغمبر ارث باقی میگذارد؟ یرثونی و یرث آل یعقوب. ای قحاف زاده بر من ده جواب، در کدامین آیه آمد در کتاب تو زباباید شوی میراث بر من شوم محروم از ارث پدر؟ ارث داوودی سلیمان میبرد، زال یعقوب ارث یحیی را رسد. بعد فرمود ای شما آیا به قرآن مجید زبن ام و باب من علم شدید؟ تو از پدر من که آورنده قرآن است به قرآن داناتری؟ یا از علی ابن ابی طالب پسر عموی من تو به قرآن علمی از علی؟ یا میگویید که مسئله اینه که من و پدرم از دو ملتیم؟ یعنی چی؟ یعنی اگر یه آقای مسلمانه و پسر او مرتد شد یا مسیحی شد یا یهودی شد یا دختر او، فرق نمی کنه، دیگه از پدر مسلمان ارث نمی برد. همین پریشب دفتر حسینی کربلایی ها نشسته بودیم، یه آقای زنگ زد بفرمایید، گفت آقا من ایرانم و من مسلمانم و پدر من بسیار ثروتمنده و پدر من از ایران رفته و در امریکا و یه خانم مسیحی گرفته که اون خانم هم بر مسیحیت خودش باقیه، بعد از اون خانم دوتا بچه پسر به دنیا آمده و این پسرها الان بزرگ شدن و رشیدن و برادران منن، الان هم پدر من وضعش و حالش خرابه و رو به مرگه و من رو وصی خودش قرار داده و تمام اختیار اموالش رو به من سپرده، حالا شما بفرمایید که من که دوتا برادر مسیحی نامسلمان دارم و تمام اختیار اموال پدر من دست من هست، پدرم که از دنیا رفت، من باید حق ارث اون دو برادر رو بدم یا ندم؟ قانون چی؟ قانون دین؟ قانون این است که شخص نامسلمان از مسلمان ارث نمیبرد. یا فرض کن که یه پدری و مادری مسیحی هن، زد و پسرشون مستبصر شد و مسلمان شد، بعد این پسر اگر از دنیا رفت و مالی داشت، پدر و مادرش از پول این و مال این ارث نمیبرند، مردم دو ملت از هم ارث نمیبرند. ببین کار مظلومیت زهرای مرجع به کجا رسیده، فرمود من با پدرم از دو ملتیم، یعنی پدر من که رئیس اسلام و پیامبر اسلام از دنیا رفته، من کافرم، من از یک ملت دیگری هستم، از ملت غیر اسلامم که از پدرم ارث نمیبرم. تو کجای قرآن نوشته که همتون میتوانید از پدرتون ارث ببرید و من نمیتوانم از پدرم ارث ببرم؟ تو میگی خود پدرتون گفته ما انبیا ارث باقی نمیگذاریم، خب این که دروغه، قرآن میگه انبیا ارث باقی میگذارن. محاکمه کردن، رسما محاکمه کردن و اونقدر این محاکمه قوی است، چون استدلال فقط با آیات صریحه محکمه قرآنه نه به متشابهات، که موند اصلا چی جواب بده؟ مود واقعا جوابی نداشت. لذا دقت بفرمایید وقتی که این قطعه فرمایشات حضرت زهرا در محاجه با او و محاکمه او و توبیخ او و تقریع او و کوبیدن او تمام شد و استدلال اینقدر محکمه، چی میخواد جواب بده؟ فرمود پدر من منزه از این که حدیثی بگه که در تناقض با قرآنی باشه که خودش آورده. چی بگه؟ او شروع کرد به با قول امروزی ها فیلم بازی کرده رو ننه من غریب هم بازی در آوردن، گفت ای سیدت و نسا کاش من مرده بودم، همچین روز نمی دیدم، پدر و مادرم به فدای شما، شما سیدت و نسا من الاولین الالآخرین هستید، خدا می داند من به شما چقدر محبت و ارادت دارم، اصلا اموال خود من مال شما، من فدای شما، اموال عایشه مال شما، ما چیکار کنیم دیگه، حالا این پول رو گرفتیم و این فدک رو گرفتیم، بخواییم صرف این مردم بیچاره بکنیم، مردم بد کاری میکنیم. نتونست جواب بده از آیات قرآن که بی بی استدلال کردن، واضح شد که دروغ بسته بر پیغمبر و حدیثش مزوره و دروغینه. و در تناقض با قرآن است، اینا واضح شد. نتونست جواب بده که چطور حدیثی نقل کردی که مخالف قرآنه، و اعتراف نکرد که حدیثم دروغ بوده. و فاطمه زهرا حکم کرد که لقد جئت شیئا فریا، افترا بستید بی شک بر رسول تا که بستانید حق این بتول. قصدتون خوردن مال من بود، دروغ بستید. تو رسما دروغ بر پدر من بستی، صدیقی، تو کذابی، در زمان حیات پدر من بر او دروغ میبستی. او صدیق، دشمنش کذاب. نص قرآن شاهد صدق فاطمه است. چی بگه؟ بازی در آورد. یعنی جواب بالاخره نداد که آقا جواب چی شد؟ حدیثی که تو نقل کردی از پیغمبر با قرآن جور در نمیاد. فضربوه علال جدار. چی میگی؟ جواب نداد. گفت من قربان شما برم. مال من مال شما. مال عایشه مال شما. چی کار کنیم؟ ما قصدمون از گرفتن مال فدک شما این بود که خرج این آقایون و فقرهای مسلمان ها بکنیم. مردم بد کاری کردیم، تطمیع کرد مردم رو که میخواییم پول خرج شما بکنیم. مردم هم ساکت شدن. دقیقا میفرمایید این یک قسمته. بعد هم البته فرمود که شما قصدتون این حرفا نیست، ای جهنم آخرین مأوایتان، وایتان، صد وایتان، صد وایتان. بعد هم فرمود که من میدانم که شما باز نمیستانید، بر نمیگردانید، موعد ما و شما فردا بود، حکم حق روز جزا پیدا شود. باشه در این دنیا گفتی برو شاهد بیار، امیر المؤمنین علی معصوم را آوردم، تو گفتی شوهرت شاید دروغ بگه به نفع تو، رفتم حسنین را آوردم گفتی پسران تو اند و به نفع تو و بچه اند، ام ایمن را آوردم شهادت داد، تو گفتی که ام ایمن یک زنه و شهادتش قبول نیست، و حال این که شهد لها رسول اللهی بالجنه. و تازه من صدیقه معصومه آمدم گفتم پیغمبر به من فدک رو بخشیده، اصلا بحث ارث نیست، در زمان حیاتش پیغمبر به من فدک رو داده، لذا اصلا بحث ارث نیست، فدک در زمان حیات پیغمبر مال من بوده، نه بحث ارثه. بعد تو چی گفتی؟ گفتی خب من از کجا بدانم راست میگی یا دروغ میگی؟ سبحان الله، من مطهره قرآنم، مطهره قرآنم. لذا امیرالمومنین در حدیثی میفرمایند شاهد خواستن اون اولی و دومی از فاطمه زهرا سلام الله علیها، دقت کنید جوانان شیعه و جوانان مسلمان که الان از پخش زنده شبکه سامن عرض بنده رو میشنوید، خواهری دیشب از افغانستان پیام داده بودند که برنامه رو میبینم و تشکر میکنم، هر کسی هر شیعه‌ای که در هر کجای عالم هست و الان برنامه رو میبینید یا با آپارات یا با نرم افزارهای دیگه دارید زنده میبینید، حتی اگر شیعه نیستید به این عرض من دقت کنید که امیرالمومنین میفرماید شاهد خواستن اولی و دومی از فاطمه زهرا که برو شاهد بیار ببینیم تو راست میگی یا دروغ میگی که پیغمبر فدک را به تو بخشیده است. مولا علی فرمود این شاهد خواستن دلیل کفر ابوبکر و عمر به قرآن بود، به قرآن. لیش امیرالمومنین لماذا؟ چطور دلیل کفره؟ فرمود به جهت این که قرآن شهادت داده به مطهره بودن زهرا و معصومه بودن زهرا. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و يطهركم تطهيرا. قر اللهم صل على قرآن شهادت داده که هر رجس و پلیدی از صحرا برده شده و اون معصوم است و صدیق است. معصوم آمده میگه این مال منه که خدا میگه امکان نداره او گناهی مرتکب بشه، امکان نداره دروغ بگه. تو میگه از کجا معلوم؟ شاید دروغ گفتی، پس تردید کردی در قرآن، تردید کردی در قرآن. لذا عز و الله علی و عزیزون علی ان اقول، واقعا بر من سخت این قسمت تاریخ رو بگم. خدا میداند 30 سال من همین مطالب رو درس دادم و یا منبرش رو رفتم و هر وقت به اینجا رسیدم خدا میداند بر من سخت بوده است. خدای رحمت کند استاد فقیه جامع مرحوم آیت الله باقری اصفهانی رو، از فقهای بزرگ مشهد بودن، خیلی فقیه عظیم القدری بود. یه شبی در 27 سال قبل ایشون پای منبر بنده بودن و من همین بحث تحلیلی رو گفتم و همین استدلال رو به این قسمتی که الان عرض خواهم کرد، وقتی که گفتم ایشون خیلی گریه کردن. پیر مرد گریست در مجلس در بازار سرشور مشهد بود. آمدم بنده از منبر پایین، توی بازار می آمدم، رسیدم بهشون از پشت سر، دیدم این پیر مرد همین جور با قد خمیده های های می گریند و می آیند. سلام عرض کردم، فرمودن که با چه دلی گفتی؟ گفتم آقا من که مستند گفتم. گفتن یقینا حرفات مستند بود، اما خیلی سخته. گفتم بله آقا خیلی سخته، اما چه کنیم که برای اثبات حقانیت هم زهرای مرضیه مجبور شدن بفرماین، هم ما مجبوریم بگیم تا این جوانان بدانند که یه انسان خام یا یک انسان خائن نیاد بگه اینا خدمت کردن به اسلام. اون مطلب چیه؟ بی بی رفتن آمدن این چند مدت، رفتن شاهدت علی گفت قبول ندارم، شاهدت حسنین گفت قبول ندارم، ام ایمن قبول ندارم. بعد کار به جایی رسید که دومی واسطاده بی بی به اولی فرمودن که ابوبکر اگر 4 نفر شاهد، استغفر الله 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 یا رب. ببین خود بی بی گفتن بلا من امثال من غلط میکردیم همچین فرضی بکنیم یا سوالی بکنیم یا مطلبی رو مطرح کنیم. بی بی فرمودن ابوبکر اگر 4 نفر بیان علیه من فاطمه زهرای بنت رسول الله شهادت بدهند به فجوری چه میکنید؟ فما تفعل. ابوبکر خیلی زیرک بوده، فهمید بی بی چی میگن، فسکت ولم یأتی بشی. اما دومی چه عرض میشود که انسان غضب آلوده برافروخته همیشه، بلافاصله گفتش که نقیم علیک الحد، حد بر جاری میکنه. بی بی همین جواب رو میخواستن تا گفت، فرمود اذن کفرت بالله و به رسوله و به کتابه، با همین جمله تو کافر شدی. برافروخته شد، گفت چرا؟ مگه من چی گفتم؟ فرمود نادان، به اسمت من خدا گواهی داده در قرآنش. اگر 4 تا از اعرابی که یبول علی عقبیهم، 4 تا آدم بی سر و پا آمدن شهادت دادن به منی که معصومه قرآنم، به فجور. تو میگه حد من یعنی قرآن رو رد کردی و حرف مردم رو پذیرفتی، کافر شدی به قرآن، رد قرآن کردی. ممکنه جوان ها سوال کنن که سیدتون سال عالمین مگر نمیدانستن که اگر امیر المومنین رو به شهادت بیارن، اینا که یه بازی سیاسی و یه کودتا انجام دادن، پول لازم داشتن، بودجه لازم داشتن، فدک رو گرفتن، شده حدیث دروغ بسازن میسازن و بالاخره هم پس نخواهند داد. خب بی بی جان شما که او رو به خلافت قبول نداشتید، به قضاوت هم طبعا قبول نداشتید، پس چرا رفتید؟ تا اینها روشن بشه بر تاریخ. شما که میدانستید از امیرالمومنین اینها شهادت رو نمیپذیرند، چرا بردید امیرالمومنین رو؟ به این جهت که تاریخ ببین یکی دیگر از معصومین آیه تطهیر رو بردیم، چون علی ابن ابی طالب هم معصوم است و داخل در آیه تطهیر است. وقتی به معصوم و امیر المومنین یا علی تو شهادت میدهی که فدک را پیغمبر به زهرا بخشید، مال خود زهراست، بلی شهادت میدم. گفت زنت از کجا معلوم که به خاطر محبت پول دنیا به نفع او دروغ نگی؟ به کی؟ به علی ابن ابی طالب. من اندهو علم الكتاب به علی مع الحق والحق مع علی. بم علی ابن ابی طالبی که من اهل البيت و انما يريد الله ليصب عنكم الرجس اهل البيت. خب بیبی جان، شما که میدانستید اگر دو آقازاده خودتون رو، حسن و حسین را بیاورید، این بهانه میکنه که اینا بچن، پس چرا مردید؟ برای اینکه حسن و حسین هم داخل آیه تطهیرند و شهادت اونها یقینا شهادت حق و صدق است، چون مطهرند و معصومند. پس در یک حرکت اینچنینی شهادت چهار معصوم و چهار نفر از خمسه اصحاب کسا و آیه تطهیر رو رد کردن. رد کردن یعنی کفر، رد بر قرآن یعنی کفر. شما حافظ قرآن باش، حافظ کل قرآن باش، قرآن رو به قرائات سبعه بخون، به 14 روایت بخوان قرآن زبر بخوانی با 14 روایت، فقط بگو آقا من این آیه رو قبول ندارم، 6600 تا آیه رو قبول دارم، این یکی رو قبول ندارم، کافری ولو حافظ قرآن باشی. کل قرآن رو که حافظ نبودن اینها، عالم هم نبودن، قاری هم نبودن، تالی هم نبودن، اگر حافظ هم می بودن رسما رد کردند اسمت چهار معصوم را. به زهرای معصومه گفتن معلوم نیست تو راست بگی یا نگی، که ابن ابوالحدید میگه اصلا جیرم فدک را پیغمبر به زهرا نبخشیده بود، شخصی مانند زهرا سیدت العالمین وقتی آمد بهت گفت باید قبول میکردی، اگرم نداده بود تو میدادی، تا بس چیز دیگریست. دقیق میفرمایید؟ پس فاطمه زهرا در یک محاکمه علنی و ناخواسته از جهت اونها، اونها رو به چالش کشید در مقابل تمام مهاجرین انصار، اثبات کرد، و نه مهاجرین انصار، در مقابل تاریخ. یعنی ببین 1400 سال گذشته، 1400 سال گذشته، اون خطبه رو خوندن، هنوز این ندا در طیل تاریخ هست که امشب ما در تهران، در گلوبندک، در حسینیه کربلایا همون محاکمه رو داریم بیان میکنیم، و الان مثلا شمایان این 1000 نفر 2000 نفر جمعیت از خانم و آقایون دارید میشنوید، 10000 نفر و یا چند صد هزار نفر با شبکه سامن. همین استدلال رو ما در نهایت ادب و احترام به برادران ناتنیمون، آقایان اهل تسنن، چون برادر ناتنیم دیگه، ما بچه های خدیجه ایم، آقایون بچه های آیشن، ما رو خدیجه تعصب داریم و ارادتی هم به اون نامادری نداریم، واقعا اصلا هیچ ارادتی نداریم، چیکار کنیم؟ نداریم دیگه، وقتی نداریم نداریم دیگه. به یه سنی سوالی رو پرسید نسبت به ایشون، گفتم که آیا شما قبول دارید که اگر کسی با پیغمبر بجنگد و محاربه کند کافره؟ گفت بله، من حارب رسول فما حکمه؟ گفت کافر بلا شک. گفتم یقینا؟ گفت بله کافر. گفت کافر، کسی با پیغمبر بجنگه و سرکشی کنه بجنگه رسما کافره. گفتم خب نقل نکردید در کتبتون که پیامبر فرمود یا علی حرب و که حربی؟ چرا نقل کردید؟ چی میگی؟ جنگ عایشه با امیر المؤمنین نجنگیده؟ چرا؟ تحریص نکرده مردم رو به جنگ؟ چرا؟ فرماندهی نکرده ناکثین را؟ چرا؟ فرماندهی نکرده جنگ جمل را، فتنه جمل را؟ چرا؟ ما با اصحاب فتنه آشتی نمی کنیم، ما با اصحاب فتنه کنار نمیه، ما دشمن اصحاب فتنه ایم. رأس فتنه، فتنه جمله. اگر جمل به پا نمی شد معاویه جرأت نمی کرد که سی سفین را بندازه، و اگر سفین نمی بود نهروان نبود. تمام فساد و تباهی حکومت امیرالمومنین رو که 5 سال خلافت امیرالمومنین رو همه رو به جنگ جدال، جنگ داخلی مسلمین کشید، از این فتنه برخاست، از این فتنه برخاست. درسته، مگر با امیرالمومنین نجنگیده بودم؟ چرا؟ خب تو گفتی که جنگ با پیغمبر کفر است و جنگ با علی ابن ابی طالب حکم جنگ با پیغمبر رو داره، التماس و دعاها. معما چو حل گشت آسان شود. هیچ اهانتی نمی کنیم، قصدمون هم اهانت نیست، اما این دو تا چهار تاست. دو ضرب در دو میشه چهار، خودت هم بکشی میشه چهار، چونه بزنی میشه چهار، چونه هم نزنی میشه چهار. بخوای یا نخوای این آیه قرآن رو چیکار میکنی؟ ان تتوبا الی الله فقد سقط قلوبکما و ان تظاهرا علی فان الله هو مولاه و جبرئیل و صالح المؤمنین و الملائکه بعدو طهیرا. این آیه رو چه میکنید؟ همه مفسرین شما نوشتن که قرآن کریم میفرماد اگر شما دوتا زن توبه کردید، بعد نمیفرماد که اگه توبه کردید کردید، فرماد اگر توبه کردید نه سقط قلوبکما، فقط سقط قلوبکما، دل شما دوتا به باطل میل پیدا کرده. اگر پشت به پشت هم دادید شما دوتا زن علیه پیغمبر من و او را آزردید، فان الله هو مولا، من خود میام وسط پشتیبانی میکنم از پیغمبر، و جبرئیل رو میارم وسط، و صالح المؤمنین یعنی علی ابن ابی طالب، و الملائکه همه ملائکه رو میارم پشتیبان باشن برای پیغمبر علیه شما دوتا زن. الله اکبر، اینا چه میکردن این دوتا زن با پیغمبر که خدا خودش و جبرئیل و امیر المؤمنین و ملائکه رو آورده وسط که اونا رو تهدید کنه؟ این قرآنه که آقا. خب این دوتا زن کی بودن؟ یکیش ملکه انگلیس بوده، یکیش مثلا ملکه صنعا بلقیس، وجدت امرأة تملک. دوتا زن پیغمبر بودن، زن خود پیغمبر بودن به نسل مفسرین شما. فقط خدا چی گفته؟ فرموده اگر توبه کردید شما دوتا، که نمی کنید، قرآن میگه فقط سقط قلوبکما، یعنی شما توبه کن نیستید. علامتش هم این است که برقی از آقایان عامه و اهل سنت نوشتن یا بیان کردن که بله، اعتقاد ما این است که اجتهدت و اخطأت، جناب عایشه اجتهاد کرد و اشتباه کرد، فلها اجر واحد، مأجورند پیش خدا و اجری میبرند، و بعد توبه کردند و پشیمان شدند. فنسأل که فکیف که توبه کرد که وقتی خبر شهادت امیرالمؤمنین رو به او دادند، سجده شکر کرد. بعدشون توبه کردن. اگر توبه کردن چطور فرمان دادن به تیرباران بدن نازنین؟ جسد یک مسلمان محترمه، کی دستور داد؟ به ما بگید. ما میگیم عایشه نبوده. شما بفرمایید کی دستور داد که جنازه حسن ابن علی را تیرباران کنند و به چه جرمی؟ مگه چه کرده بود؟ به دوش برادرش حسین و ابوالفضل و محمد حنفیه بود جنازه می بردن در کنار پیغمبر دفن کنن. خب شما نگذاشتید که دفن کنن، خیلی خوب نگذاشتید. خود امام مجتبی هم وصیت کرده بود که حسینم راضی نیستم قطره خونی ریخته بشه، اگر نذاشتن من رو کنار پدرم رسول خدا دفن کنید، من رو ببر کنار مادرم فاطمه بنت اسد در بقیع دفن کن. درسته، نیاز به تیرباران نبود. کی امر به تیرباران کرد؟ که ابن عباس گفت تجملت تبقلت و این اشته تفیلت لکد رزق من از سم و فی الکله تصرفتی، تجملتی تبقلتی، یه روزی سوار شتر شدی جمل رو انداختی، و تبقلتی امروز سوار قاطر شدی، حکم به تیرباران بدن نازنین حسن ابن علی دادی. نمیرم و ببینیم فردا اگه زنده باشی فیل سوار میشی. و این اشته تفیلتی، خب، و امشب البته شب شهادت از زهراست و دلهامون پر اندوه. براتون یه نکته ای عرض بکنم، ببینید چقدر دل انسان آتیش میگیره. فردا رحلت بی بی و شهادتشون و ارتحالشون که از این دنیا تشریف بردن، بعد از نماز عصر و نزدیک های غروب بود. وقتی که بی بی از دنیا رفتن، خب اسماء پریشان شد، اولین کسی بود که دید. حسنین وارد شدن، حسنین متوجه شدن، گفت برید باباتون رو خبر کنید. امیرالمومنین از صبح به قبر پیغمبر پناه برده بود چون میدانست روز رفتن زهراست، رفته بود از روح پیغمبر مولا علی استمداد بگیره که یا رسول الله برایم کندا. این یه رسمه در فرهنگ اهل بیت که هر جا کم آوردی، صبر کم آوردی، متوسل بشو به رسول خدا. مثل فردا شبی وقتی داشت زهرا رو دفن میکرد، چون دیگه فردا شب خدمت شما نیستیم و امشب شب آخر این محفله، امیرالمومنین امام حسین میفرماید که فلا ما نفز یده من التراب، بابام همین که دستشو از خاک قبر مادرم تکان داد که دیگه قبر رو صاف کرد، حاجبه الهوز، همه غمهای عالم به دل بابام علی آمد. ما چهارتا نشسته بودیم کنار رو نگاه میکردیم. امام حسین نقل میکند فرفع رأسه، سرش رو بلند کرد بابام رو به قبر رسول الله و قال السلام علیک یا رسول الله، لقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه، امانت شما به شما برگردانده شد و به زودی خبر میدهد دختر تو که با او چه کردند. یا رسول الله فحفه از سوال، از زهرا رو سوال پیش کن و استخبر حل حال، حال زهرا رو بپرس، بگو دخترم تو که پهلو شکسته نبودی، چه کردن با تو. یا رسول الله اما حزنی سرمد و اما لیلی فمسهد، شبهای بدون زهرا. حزن من ابدیست بر زهرا یا رسول الله و شبهای من دیگر خوابی نخواهم داشت. فاطمه بی تو زندگی سخت است. لقد قل صبری عن صفیتک یا رسول الله، یا رسول الله صبر من دیگه تمام شده، بگو چه کنم دیگه. امشب شب روزه است، زدیم بر سفر رندان و هرچه باد آباد، براتون روزه بخوانم. امیرالمومنین همچین کاری رو کردن. بچه های علی بچه های علی هستن. کی درس گرفت؟ دختر 4 ساله علی زینب که اون شب کنار قبر مادر نشسته بود، دید باباش وقتی صبرش تمام شد سلام داد به رسول خدا، از رسول خدا کمک گرفت، درس رو گرفت. کجا درس رو پس داد؟ صبح روز 11 گودی قتلگاه، همین که چشمش به بدن حسین افتاد. اول که باورش نمی شد، انت اخی انت ابن امی، گفتین گلو بریده نباشد حسین من. بعدش شکرد. صبر زینب داره تمام میشه، یادش آمد از باباش که وقتی صبرش داشت تمام میشد چه کرد؟ فرفعت رأسها و رو به مدینه کرد آن بزعت و بتول که یا رسول الله صلی علیک ملیک و سما، هازا حسین و که مرملون به دما، مقطع الاعضا، الله الله الله. ببین پله به پله بیبی مصیبت رو میبره بالا. مذبوح الرأس من القفا، یا رسول الله مسلوب العمامت و الردا. پله به پله برو بالا، برو بالا. بالاترینشو بگم که بیبی بالاترینشو گفت که دیگه بالاتر از اون نیست، یعنی از هر مصیبتی سخت‌تر بود. و بناتو که سبایا یا رسول الله، بابا دخترات رو به ازارت بردن بابا. بابا حالا اون چیزی که دلتون رو میسوزاند بهتون بگم که بدانید ما با کی مواجهیم. مثل فردا غروبی که فاطمه زهرا این چنین شدن، خب حسنین از خانه بیرون آمدن، میزدن تو سرشون، میدویدن طرف مسجد. امیرالمومنین در مسجد کنار قبر پیغمبر دل و هوره، یه وقت دید حسنش و حسینش دارن میان دوان دوان میگرین، داد میزنن بابا بیا که دیگه مادرمون رو زنده نمیبینی. فصعق علیون و خر مخشیان، امیرالمومنین یه دادی زد غش کرد، به صورت امیرالمومنین به زمین خورد. سلمان و ابوذر دو طرف امیرالمومنین از صبح هوای امیرالمومنین رو داشتن، به هوشش آوردن امیرالمومنین رو. بلند شد امیرالمومنین، بلند شد تا خانه که میرفت گاهی مینشست عباش به پاش گیر می کرد، دوان دوان داره عبای حضرت رو زمین کشیده می شد. شما عربید، کربلایی ها، نجفی ها، عراقی ها، خیلی برای شما ترجمه لازم نیست، عبارت و لطافتش و حزنش رو شما میفهمید. هی زیر لب میگریش میفرمود به من العزا بعد که یا بنت محمد، به من العزا بعد که یا بنت رسول الله، یعنی زهرا من بعد از تو دلمو چطور آروم کنم، با چی آروم کنم. وارد شد، تا وارد خانه شد دید زهرا بدنش رو به قبله است، ملحفه روی صورت و معلومه که از دنیا رفته. دقت کنید، اول کاری که امیرالمومنین کرد عمامه‌شو به زمین کوبید خودش. الامامت و تیجان العرب، یعنی افتخارم رفت، آروده دارم رفت. بعد آمد بالا سر زهرا نشست، شروع کرد صدا زدن یا بنت رسول الله، یا بنت من تناوت الله، یا ام الحسنین. میبینه جواب نمیده، امیرالمومنین مستعصل شد. زهرا از دنیا رفته بود، واقعا از دنیا رفته بود دیگه. امیرالمومنین هر چی صدا زد دید جواب نمیده، با یک استرار و استیصال فرمود زهرا من علیم، کلمینی، با من حرف بزن. امر امام معصوم بر سیدت النساء همیشه واجب اطاعتش، از دنیا رفته بود، به امر امام معصوم دو مرتبه برگشت، چشمش رو باز کرد، شروع کرد امیرالمومنین رو نگاه کردن و گریه کرد، گریه کرد، گفت علی جان چاره ای نیست، قرار بود صبر کنی. دیشب صحبت کردیم که میدانی یاد چی افتادم، که دیشب که صحبت کردیم که صبر کنی، امام حسین هم ظهر عاشورا دید خواهرش دنبال اسبش داره میدوه. گفت دیشب صحبت کردیم، قرار بود صبر کنی. علی جان چاره ای نیست، باید برم. دل امیرالمومنین را آرام کرد. یا حارم همدان من یموت یرنی، اگر زهرا هم باشی باید سرت به دامن علی باشد و دم مردن علی رو ببینی جان بدی. الهی بمیرم برات مادر، بر دشمنان لعنت، بر قاتلین لعنت، بر ضاربین لعنت، بر قاصبین حق لعنت، بر مغیره لعنت، بر قنفز لعنت، بر اسید ابن عزیر لعنت، به اون کسی که لگد زد بهت لعنت، اون کسی که در خانه تو آتش زد لعنت، با اون کسی که گفت خانه رو با اهلش آتش میزنم لعنت، با اون کسی که وسط کوچه گفت نامه رو بده به من و تو میگفتی نمیدم لعنت، با اون کسی که دستش بالا رفت لعنت، با اون کسی که نامه رو پاره کرد لعنت. بعد گفت علی جان، یا ابل حسن، یا علی یبنم، من دیگه باید برم، شروع کن برام قرآن خوندن، تو یاسین بخون تا من چون بدن، بخوان قرآن تو با لحن حجازی، بران مزد دهان جان می سپارم. آی قاری قرآن. امیرالمومنین شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین و القرآن الحکیم، چشمایی که بود زهر آبسته شد. بچه هاش ناله میزنن، حسن و حسن. خدایش رحمت کند، آقای رحمانی همدانی در کتاب فاطمه الزهرا بحشت قلب المصطفی نقل کرده که به محضی که زهرا از دنیا رفت، تمام مهاجر و انصار مردم دیدن که از خانه زهرا دخترکی 4 ساله بیرون آمد، در صورت در حالی که عباش روی زمین کشیده می شد از شدت وقار، زینبش به سوی قبر رسول خدا می رفت، ناله می زد بابا مادر باید دست،
یا رسول الله مادرم.
مردم مدینه شنیدن، همون مردمی که بهش شفا کردن، گفتن یا شب گریه کن یا روز گریه کن، تا مدینه شنیدن کل مدینه گریه می کردن. اینقدر مظلومیت زهرا زیاده که همونایی که این جرم رو دیدن گریه می کردن. تمام زنان پیغمبر گریه می کردن. کل مدینه اون شب گریه بود. ریختن به در خانه علی که یا علی تسلیت، تشییع. ابوذر آمد بیرون گفت برید مردم مدینه، تشییع دختر پیغمبر به بعد موکول شده. اینا خام شدن که حتما فردا صبح دیگه، هیچ کس رو شبانه دفن نمی کنن که. رفتن خوابیدن که صبح بیان به تشییع. امیرالمومنین فرمود سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، شما هم برید تا اینا باورشون بشه. علی ماند و چهار تا بچه یتیم و جسد زهرا. آیا آقا یا امیر المومنین، یا ابوالحسن، یا علی، به غیرت و حساسیتت به خادم زهرا یه نگاهی به ما بکن. یا ابوالحسن، یا امیر المومنین، یا ذلکرم، یا امام المتقین، یا ذنعم، اننا جئناک فی حاجاتنا لا تخیبنا، یا علی، و قل فیها نعم. بچه طور گفت وارد شدم دیدم امیرالمومنین کنار جسد زهرا چهار زانو نشسته، حسن از این طرف سرش به زانوی باباس، حسین از اون طرف، این دوتا گریه میکنن، امیرالمومنین هم خودشون گریه میکنن، سر امیرالمومنین رو سر دوتا آقازاد از ستایی گریه میکنن، ایده تا دخترش دورشون میچرخید. یا فاطمه، یا زهرا، یا مولاتی.
توی این کشون قوس که تمام مدینه میگریان و خدا میداند از دل علی. خب توی این کشو قوس خبر دادن یا علی تمام زنان پیغمبر میگریان، زنان مهاجر و انصار میگریان، اما یا امیرالمومنین عایشه داره میخنده و خوشحالی میکنه. آی خدا، آی خدا، آی خدا، آی خدا، آی خدا. ما که اهانتی نکردیم، آقا اهانتی کردیم، میگیم تاریخ میگوید که عایشه وقتی زهرا از دنیا رفت، درست روزی که مصیبت داغ بود، همون شب میخندید. من که توهین نکردم، تاریخ نگم خفه شم. کم کم نیمه شب شد، حسن گریه میکنه، حسین گریه میکنه، دیدن علی با کمر خم بلند شد. حسنم، بابا بلند شید، باید وصیت مادرتون رو عملی کنید. امیرالمومنین دست تنهاست، اون کننده در خیبر توان نداشت که یک سایه رو از زمین بلند کنه، توان نداشت اون بدنی که گفت پوست بر استخوانم خشکیده بلند کنه، توان نداشت بر اون بدنی که فرمود فز سر تو کل حاله بلند کنه. به امام حسن فرمود پسرم برو به عموت ابوذر بگو بابام تنهاست، بیا کمک کن. سلمان و ابوذر تو خونه خواب ندارن که چی میشه. امیرالمومنین فرموده برید تا من خبرتون کنم. نصف شب سلمان و ابوذر دیدن در خونه شون در میزنن، در رو باز کردید، حسن و حسین میگن عمو بیا که بابام کمک لازم. آمدن سر جنازه زهرا رو گرفتن، گذاشت روی تختی و زیر نور آفتاب مهتاب. یا الله، سلمان و ابوذر برید شما کنار، برید جای دیگری تا من بدن زهرا رو شستشو بدم. دیشب وصیت کرده علی جان از روی پیراهن بدن من رو شستشو بدی. مراعات دل علی رو کرد که نبینه بعضی چیزها رو. اسما، بله یا امیرالمومنین، تو آهسته آب بریز، من هم آهسته بشویم. حسنم، حسینم، ام کلثوم، فزه، زینبم، آرام گریه کنید. این خبیث ها ندونن ما داریم امشب چه میکنیم. چشم بابا بچه‌هاش آستین به دهن گرفتن، میگزن که صداشون بلند نشه. علی مثل ابر بهار و اشک میریزه، بغض گلوش رو گرفته. صبر تو و فل عین قضا و فل حلق شجا. آهسته آهسته میشست. اسماء بنت عمیس میگه یه لحظه دیدم زانوها و بدن امیرالمومنین شروع کرد به لرزیدن. من ترسیدم. یهو سر من سیحه زد که اسماء، عرض کردم بلی امیرالمومنین. فرمود آب رو بذار کنار، اون چراغ رو بردار بیار جلو. یا ابوالحسن یا علی. چراغ رو بردم جلو، دیدم علی خیره خیره شده، داره بازوی زهرا رو میبیند. یک وقت دیدم داره داد میزنه. داد چه دادی؟ سرشو گذاشته به دیوار هوار میکشه. من دست پاچه شدم، گفتم یا ابوالحسن یا علی، شما اینجوری دعا گریه کنی بچه ها دل میتر کنم. گفت ساکت باش اسما، دست به دلم نگذار. یار من رفت و به من هیچ نگفت، من نمیدانستم. الان زخم بازوش رو میبینم. گریه هاشو کرد. به حسنش فرمود پسرم برو کفنی رو که از بهشت جبرئیل آورده برای مادرت وردار بیان. الهی بمیرم برای امام حسن، رفت کفن مادر رو. چرا به حسین نگفتی کفن بیاره؟ آقا حسن، حسین تو به کفن ربطی نداره. یا بقیت الله، یا صاحب السلام، یا بقیت. امام حسن کفن ها بردن جلوی چشم زینب و ام کلثوم. بدن زهراش رو در پنج لایه کفن بهشتی پیچید. نمیدانم شما بودید سر میت یا خودتون کفن کردید. سخت در این لحظه ای که وقتی داری کفن میکنی، من این کار رو انجام دادم. وقتی میخوای میت رو که عزیزتم هست کفن کنی، سخت در این لحظه اینه که از پایین شروع میکنی گره زدن کفن رو. بنده رو میبندی، گره میزنی، بند کفن، بند کمر، بند زانو، تا میای آخرین بند، بند صورته که باید کفن رو بندازی رو صورت، بعد ببندی دیگه نمیبینی. اون لحظه مرگ عزیزت باورت میشه، جدایی باورت میشه. امیرالمومنین میفرماد آمدم آخرین بند رو ببندم. ببینید اینو کی نقل نکرده، کی نه، خود مولا علی فرموده است. فرموده است آمدم بند کفن آخر رو ببندم. برگشتم دیدم بچه‌هاش با یه حضرت بچه های زهرا مؤدبن، به بابا نمیگن چی میخوایم چی. تو نگاهشون التماس بود. امیرالمومنین دلشون سوخت، به گریه افتادن. شروع کرد صدا زدن، میگن آب رو وقتی میاد وسط از بچه کوچیک شروع کن، به بچه کوچیک آب بدید. چرا؟ چون بچه تحملش کمتره. از بچه کوچیک شروع کرد به صدا زدن. فرمود یا ام کلثوم، یا زینب، ببین اگه نوکر و کلفت خوبی باشی جز بچه هاشون حسابت می کنن. فزه که کنیز از زهراست. فرمود یا زینب، یا ام کلثوم، یا فزه، یا حسین، یا حسن، هلم و تزود من امکم، بیایید آخرین بوسه ها رو از مادرتون بگیرید. بند کفن رو باید ببندم. خود مولا میگه اینها مثل این که منتظر بودن تا گفتم پریدن، نه این که دویدن. خودشون رو روی سینه مادر انداختن. حسن و حسین چنان ناله میزنند. امیرالمومنین میفرماید قسم به اون کسی که جان علی به دست اوست، والله من علی سوگند میخورم. یک مرتبه حسن و حسین گریه میکردن، من دیدم از جسد زهرا ناله بلند شد. انها عنت و عنت. زهرا شروع کرد به ناله زدن. صدای هاتفی رو شنیدم که میگفت علی بچه ها رو بردار که ملائکه یه هفت آسمان به ولوله در آمد. شب ختم این محفل حسینیه کربلایی ها، سفارتخانه امام حسین، همه جاش در دیوارش مال امام حسین. اینجا مال امام حسین، مال کیه مگر؟ خاک و در و دیوارش مال امام حسینه، صاحبش امام حسینه. میشه من شبیه شهادت زهرا در حسینه کربلا یا گریزم رو به کربلا نزنم؟ ابدا نمیشه. همه تون جوانها میدانید روز خونها رو خدا همه شون رو رحمت کنه، نوع خونها رو رحمت کنه، منبری ها رحمت. اینجا چه گریزی میزنن؟ میگن یا امیر المومنین، بچه ها رو سینه مادرشون و عزیزشون بودن، رفتی خودت با احترام بچه ها رو بلند کردی که ملائکه به گریه نیفتن. اما سکینه صدا زد بابا بلند شو که عمم رو دارن میزن. با تازیان دخترهای حسینت رو از به حق زهراء و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها، الله اجل ولی کل فرج، یا رباه اجل ولی کل فرج، یا غوثاه اجل ولی کل فرج، یا غیاثاه اجل ولی کل فرج، و تقبل منا به احسن القبول، و اغفر لنا و لوالدینا و لوالدی والدینا و لمن وجب له حق علینا. جهت عرض تسلیت به محضر امام از صلواتی تقدیم.